ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 8 بهمن 1394 برابر با 28 ژانویه سال 2016 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 8 درجه در اینجا و حدود 2 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. گفتگوهای رؤسای جمهور ایران و فرانسه در کاخ الیزه آغاز شد. آقای روحانی و هیئت همراه او بعد از ظهر پنجشنبه به کاخ الیزه رفتند و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفتند. آقای روحانی پیش از آن با نخست وزیر فرانسه و جمعی از مدیران شرکت‌های فرانسوی دیدار و گفتگو کرد. مانوئل والز نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه در جریان دیدار حسن روحانی با مدیران بازرگانی در پاریس گفت که ایران میتواند بر روی فرانسه حساب کند. حسن روحانی نیز آنچه را که روابط جدید ایران و فرانسه توصیف میکرد ستود و از هر دو کشور خواست تا رنجش‌های پیشین را فراموش کنند. از سوی دیگر یک گروه مدافع حقوق زنان به نام فمن روز پنجشنبه با اجرای یک اعدام نمایشی در نزدیکی برج ایفل به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه اعتراض کرد. سفر آقای روحانی به پاریس اعتراض تعدادی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را در پی داشت. جزئیات بیشتر درباره سفر آقای روحانی به پاریس را تا دقایقی بعد خواهید شنید. سران هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرایان می‌گویند که به زودی فهرست‌های انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره‌های اصلی در کنار دیگر منسوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش ایسنا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روزهای 17 و 18 بهمن ماه فهرست نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته او در روز 16 بهمن ماه تکلیف نهایی رد صلاحیت ها و بررسی های مجدد روشن خواهد شد. آقای عارف ابراز امیدواری کرد که تا آن روز صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان تایید شود. همزمان به نوشته مهر، غلامعلی حداد عالد سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان گفت که فهرست این جناح تا هفته آینده نهایی خواهد شد. در حال حاضر گروه بزرگی نامزدهای شناخته شده که به بخت ورود به مجلس را دارند تنها از جناح اصولگرا هستند. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می‌شوند در مذاکرات صلح سوریه مخالف است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریست هایی با نقاب تازه توصیف کرد. او گفت ما معتقدیم اصرار عربستان برای وارد کردن تروریست های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست. مذاکرات صلح سوریه که قرار است از روز جمعه در ژنو برگزار شود با دشواری های کلیدی روبرو شده است. اصلی ترین مشکل برپای این مذاکرات انتخاب کسانی است که قرار است با نمایندگان دولت بشار اسد وارد گفتگو شوند. به گفته رئیس سازمان زندانها به زودی در ایران حبس الکترونیکی و حبس خانگی به مجموعه محکومیت‌های قضایی اضافه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر گفت این طرح‌های جدید به شکل آزمایشی اجرا خواهند شد. به گفته این مقام قضایی هدف از حبس خانگی برخی محکومین کاهش جمعیت زندان‌های ایران است. رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت که قوه قضاییه طرحی برای خارج کردن زندان‌ها از شهرها در دست دارد، اما هنوز بودجه مورد نیاز برای این طرح پیش‌بینی نشده است.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. امروز دومین روز سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به فرانسه است. گفتگوی مستقیم می‌خواهیم داشت درباره آخرین خبرها راجع به این سفر. درباره اهمیت جنبه‌های اقتصادی سفر حسن روحانی به فرانسه نظرات یک کارشناس اقتصادی در پاریس رو خواهید شنید.
مهمترین و مثبت‌ترین نکته‌ای که من در این سفر می‌بینم آن است که تنش‌افزایی‌های گذشته جای خود را به نوعی تعامل و آمده شد با جهانیان داده است.
سران هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گفتند که به زودی فهرستای انتخاباتی خود را منتشر می کنند. گزارشی در این باره. واکنش ها به اتفاقات رخ داده در کاشان در حضور فاطمه معتمدآریا بازیگر شناخته شده همچنان ادامه دارد. نگاهی به این واکنش ها.
با نگاه خوشبینانه، نوع واکنش به حضور خانم معتمدآریا در کاشان صرفا ناشی از عدم آگاهی و دانش درباره مفهوم نقد فیلم و جلسات مربوط به اون هستش.
و در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش هایی خواهید شنید درباره رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران در دریای عمان، محکومیت 24 بهائی در استان گلستان و مجله هفتگی چهار کنج. همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز از ایتالیا وارد پاریس شد و دیدارهای او امروز در پایتخت فرانسه همچنان ادامه دارد. تماس مستقیم ما با نیلوفر پور ابراهیم گزارشگر صدای آمریکا در پاریس برقرار شده. خانم پور ابراهیم بفرمایید که تا حالا چه دیدارها و گفتگوهایی انجام شده؟
سلام، سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. الان که من با شما صحبت میکنم از محوطه کاخ الیزه، دیدار آقای روحانی و آقای اولاند رئیس جمهوری فرانسه همچنان در جریان هست و ادامه داره. دیداری که از حدوداً یک ساعت پیش اینجا در کاخ الیزه آغاز شده، قرار در مورد موضوعات مختلفی باشه که گفته شده بیشتر بحث‌های سیاسی و همکاری‌های مشترک برای بازگردوندن روابط ایران و فرانسه به حالت قبل، به خصوص بعد از اجرایی شدن برجام، و همینطور بحث در مورد مسائل منطقه‌ای، نقشی که ایران میتونه بازی کنه در بحران‌های منطقه‌ای، در سوریه، در لبنان، در یمن، و همینطور شاید برای پیدا کردن راه حل‌هایی برای پایین آوردن، کم کردن تنش بین ایران و عربستان. به غیر از اون، امروز صبح آقای روحانی مورد استقبال رسمی قرار گرفت از طرف آقای فابیوس در محوطه بنای تاریخی انوالید، و بعد از اون بود که به انجمن کارفرمایان فرانسه رفت، جایی که صدها نفر از رؤسای شرکت‌های فرانسوی در اونجا حضور داشتند. آقای روحانی رو توی این سفر 9 وزیر همراهی می‌کنه و این وزرا در صدد بستن قراردادهای همکاری در زمینه‌های مختلف با طرف فرانسویشون هستند. در اون جلسه که صبح امروز با حضور منوال وزیر اقتصاد فرانسه برگزار شد، 4 توافق نامه امضا شد و قرار هست توافق‌های بعدی اینجا در الیزه تا احتمالاً تا دقایقی دیگه به امضا برسه در زمینه‌های مختلف که امضا خواهد شد.
خانم پور ابراهیم، مهمترین قراردادهایی که در این سفر امضا شده تا حالا چی بوده؟
مهمترین قراردادی که شاید همه هم منتظرش بودن و از قبل هم در موردش صحبت زیاد شده، قرارداد با گروه خودروسازی پژو سیتروئن هست. قرارداد تشکیل یک سرمایه‌گذاری در واقع مشترک، با سهم مشترک برای تولید خودرو در ایران، که گفته شد از سال 2017 آغاز میشه و بعد تا سال 2019 به اوج خودش خواهد رسید. از طرف دیگه قرارداد از طرف شرکت راه آهن فرانسه SNCF با شرکت راه آهن ایران امضا شد در صنعت آلومینیوم، و همینطور در مورد انرژی های نو هم قراردادهایی رو طرفین امروز اینجا امضا کردن. گفته میشه که احتمالاً در ساعات آینده قرارداد با شرکت ایرباس، توتال، و همینطور قرارداد در زمینه کشاورزی، محیط زیست و همینطور انرژی و در بخش‌های زیرساخت‌ها و توریسم امضا خواهد شد.
سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم، گزارشگر صدای آمریکا در پاریس. همچنان درباره سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران در پاریس، شرکت توتال از برنامه خرید 150 تا 200 هزار بشکه در روز نفت خام از ایران خبر داده. درباره این تحولات اقتصادی سفر آقای روحانی به پاریس، هانا کاویانی از رادیو فردا با جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او رو از این توافق‌های اقتصادی در دوران بعد از تحریم جویا شده است. جمشید اسدی در پاریس.
پیش از هر چیز مهمترین و مثبت‌ترین نکته‌ای که من در این سفر می‌بینم آن است که تنش‌افروزی‌های گذشته جای خود را به نوعی تعامل و آمده شد با جهانیان داده است. این نکته مثبت است. اما من فکر نمی‌کنم به تنهایی یک همچین نشست و برخاستهایی مشکلات اقتصادی ساختاری کشور رو حل بکنه. ببینید آقای روحانی در ایتالیا که بودن، تا اونجایی که من رسانه های فرنگی زبان را مطالعه کردم، اونتتن صحبت از تفاهم نامه شده است. این که سرمایه گذاری که ایران شدیداً بدان احتیاج دارد، آقای روحانی گفتند ما مشتاق آن هستیم که سالی 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. برای این کار فضای کسب و کار مثبتی باید در کشور وجود داشته باشد که وجود ندارد و این بسیار نگران کننده است. در این حالت البته خارجی ها این بازار بزرگ رو از دست نخواهند داد و استفاده خواهند کرد. این که این استفاده برای ایران هم وجود داشته باشه شوربختانه من با تردید نگاه میکنم.
آقای اسدی، این فضای پسا تحریمی که ایجاد شده، به هر حال ایران قدم‌های اولیه رو برای مشارکت‌های اقتصادی با کشورهای غرب اروپا داره برمی‌داره. امروز از تفاهم بر سر قراردادی با پژو می‌شنویم. توتال اعلام کرده که می‌خواد حدود 150 هزار تا 200 هزار بشکه در روز از ایران نفت خام بخره و همکاری‌هاش رو از سر بگیره. از دید شرکت‌های بین‌المللی آیا فضای ایران فضای آماده‌ای هست یا ریسک‌های جدی برای این شرکت‌ها وجود داره؟
اینطور بپرسیم که آیا خود ایرانی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند یا نه؟ خب شوربختانه نمی‌کنند. نگاه بکنید به این فضای رکودی که وجود دارد. چند وقت پیش گزارشی منتشر شد که در سال‌های گذشته هیچ فرصت شغلی در ایران تولید نشد. فرصت شغلی با سرمایه گذاری تولید می شود. خب پس وقتی خود ایرانی سرمایه گذاری نمی کنه در این شرایط، بدیهیست که به طریق اولا از خارجی نمی توان انتظار سرمایه گذاری داشت. اما خارجی ممکن است برای سود فراوان با محافل قدرت قراردادهایی ببنده. مثلا ببینید همین در مورد اتومبیل سازی که اشاره می کنیم. از این بابت خوشحال باید بشویم یا نباید بشویم؟ اگر فضای کشور فضای باز و مطلوب بود و ما اجازه رقابت میدادیم به تولیدگران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی که هر کدوم رفیق خودشون رو در اقتصاد کشور پیدا کنند، از این رقابت کشور سود می‌برد و 100% سرمایه‌گذار خارجی نه تنها پول بلکه فناوری هم به کشور می‌آورد. اما در شرایطی که خودروسازی و خودروسازی انحصاری با اون قدرتی که ایران خودرو داره، حالا قرارداد خارجی این چقدر به اقتصاد ایران کمک میکنه من مطمئن نیستم تو کمکی بکنه. یک کسی در کشور قدرت داره، به خارجی میگوید قطعات تو به ما بفروش، ما به شما پول میدیم. خب خارجی چرا نکنیم کارو؟ اما این آیا اقتصاد ما رو به راه انداخت خواهد انداخت؟ من مطمئن نیستم. برای اینکه ببینید که چقدر ممکن اقتصاد ما رو به راه بیاندازه، اینطور فکر کنید که اگر بازار ایران باز بشود، ایران خودرو چقدر میتواند محصولات رقابتی با کالاهای وارداتی داشته باشد؟ اگر مرز باز بشود، ایران خودرو چقدر میتواند اتومبیل های خودش رو خارج از کشور بفروشه؟ این وضع رو مقایسه بکنید با وضع کره جنوبی.
در سرمایه گذاری هایی که شرکت های بزرگ بین المللی میکنند، مثلا شرکتی مثل توتال یا پژو یا ایرباس میاد در یک کشوری مثل ایران سرمایه گذاری میکنه و به نظر میاد که مانع اصلیشون مانع تحریم ها بوده و حال که توافق اتمی اجرا میشه این تحریم ها برداشته میشه، تصمیم به سرمایه گذاری در ایران میگیرن، آیا تنها موضوعی که مد نظرشون هست موضوعی بوده که مثل تحریم در مورد ایران، یا مسائل دیگر رو هم در نظر میگیرن؟ آیا موانع دیگری هم بوده که برطرف شده که حال این سرمایه گذاری گذاری ممکن شده؟
نه، خب این بسیار پرسش خوبی است. برای اینکه پاسخ به این پرسش بدم، اجازه بدید تفاوت بگذاریم بین داد و ستد، خرید و فروش و سرمایه گذاری. در دوران تحریم ها نه خرید و فروش می توانست به طور ساده صورت بگیرد، نه به توان اولا سرمایه گذاری. حالا این تحریم ها برداشته شده، حالا البته همش برداشته نشده، این طور گمانه بزنیم که برداشته شده. آیا خارجی همون اشتیاق رو برای داد و ستد خواهد داشت که برای سرمایه گذاری؟ خیر. برای ببینید، یک کشوری که تحت تحریم نباشه الزاماً سرمایه گذاری نمی کنه، چون باید یک فضای مناسب کسب و کار باشه، سرمایه امنیت داشته باشه، با بوروکراسی دیوان سالاری قوی نباشه، ارتشا پایین باشه، ارتشا وجود نداشته باشه، رشوه خواری نباشه تا سرمایه گذاری بکنه. این فضا در ایران نیست هنوز.
نظرات جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس رو میشنیدید درباره جنبه‌های اقتصادی سفر حسن روحانی به فرانسه.
سیزده خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری. اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنند. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.
ساعت 19 و 16 دقیقه و 20 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا ادامه میدید. سران هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گفتند که به زودی فهرست های انتخاباتی خودشون رو منتشر میکنند. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در حال حاضر گروه بزرگی از نامزدهای شناخته شده‌ای که بخت ورود به مجلس رو دارند تنها از جناح اصولگرا هستند. گزارش بشنوید در این باره از پروانه وحید منش.
تنها 1% از اصلاح طلبانی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند التزام به اسلام دارند. آنطور که مسئول پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 7 بهمن ماه گفت، برای اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده بند 1 ماده 28 درج شده که به معنای عدم التزام به اسلام است. با وجود آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر به رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده بود،
اسمش خانه ملت است نه خانه یک جناح،
در نشست مطبوعاتی خود در شهر روم ایتالیا روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت‌ها اقداماتی انجام دهد.
تقریبا برای صلاحیت کاندیداها 3 مرحله انجام میگیره. 1 مرحله هیئت‌های اجرایی این اقدام رو انجام میدن که این اقدام انجام شد. مرحله دوم هیئت‌های نظارت هستند که تصمیم گیری می‌کنند، این مرحله هم تمام شده. 1 مرحله سومی وجود داره که خود شورای نگهبان نظر نهایی رو میده، این مرحله باقی مونده. من بسیار امیدوارم که شورای محترم نگهبان که یک نهاد بسیار مهم در جمهوری اسلامی ایران هست، نسبت به نگرانی هایی که وجود داره رفع این نگرانی بکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، درباره رویکرد دولت حسن روحانی در ارتباط با انتخابات پیش رو به رادیو فردا میگوید،
نظیر چنین بحرانی در انتخابات مجلس سال 82 هم برای دولت اصلاح طلب خاتمی پیش اومد که باعث هفته ها بحران حاد سیاسی و البته نهایتاً عقب نشینی تمام عیار آقای خاتمی شد. به نظر میرسه که رویکرد دولت اعتدالگرا با استفاده از اون تجربه، پیش از اون که مثل دولت اصلاحات مبتنی بر اعتراضات تند رسانه‌ای، بیانیه‌های سرگشاده یا تحریم انتخابات باشه، بر چانه‌زنی پشت پرده استوار هست.
با وجود رد صلاحیت‌های گسترده، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان روز پنجشنبه 8 بهمن ماه در کنگره حزب مردم سالاری اظهار امیدواری کرد تا روز 16 بهمن ماه صلاحیت تعداد بیشتری از اصلاح طلبان تایید شود. او گفت اصلاح طلبان تا 18 بهمن لیست خود را نهایی خواهند کرد. احسان مهرابی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان درباره امید به تایید صلاحیت تعداد بیشتری از اصلاح طلبان به رادیو فردا میگوید:
در دوره‌های گذشته سابقه داشته که بعد از پیگیری رئیس جمهور و یا رئیس مجلس تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید صلاحیت شدن، خصوصا تعدادی از اونها که به طور مثال مراجعی مانند وزارت اطلاعات درباره اونها گزارش منفی نداشتن، ولی همواره این تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده در مرحله دوم تعداد معناداری نبوده و به این شکل نبوده که تغییر محسوسی در تایید صلاحیت ها رخ بده. الان هم به نظر میرسه به هر حال با پیگیری های آقای لاریجانی رئیس مجلس و صحبت هایی که آقای روحانی رئیس جمهور کردن، تعدادی از کاندیداها خصوصا کاندیداهایی که به نوعی حالا میشه گفت به طیف نزدیک به دولت هستن نه طیف اصلاح طلبان، تایید صلاحیت خواهند شد، ولی این تایید صلاحیت ها طبیعتاً خیلی فراوان و معنادار نخواهد بود.
محمد رضا عارف در ادامه سخنانش گفت: اصلاح طلبان معتقدند رقابت باید در چارچوب قانون و مبنای اخلاق و گفتمان اصلاحات و رعایت ارزش ها انجام شود. او همچنین گفت: با این حال از منافع و ارزش های من عدول نمی کنیم. در مقابل غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان از نهایی شدن لیست اصولگرایان در هفته آینده خبر داد و گفت اصولگرایان توانستند به ائتلافی حداکثری دست یابند و در انتخابات پیشرو یک لیست ارائه خواهند کرد. احسان مهرابی:
اصولگرایان همین الانش هم ائتلافشون بخشی از طیف‌های اصولگرا مانند آقای لاریجانی، آقای ناطق نوری و یا بخشی از چهره‌های شناخته اصولگرا را در جزء حامیان ائتلافی که الان هستند و طبیعتاً در آینده هم ممکنه شکاف‌هایی به وجود بیاد و بخشی از گروه‌هایی که هستند از این ائتلاف کنار بیان و یا فهرستی رای کنن. از سوی دیگه در انتخابات مجلس نهم هم سابقه داشته که با وجود اینکه اصولگرایان به ائتلاف رسیدن، بخشی از نیروهای حامی اصولگرایان از جمله سپاه پاسداران خودشون تعدادی از کاندیداهای فهرست ائتلاف اصولگرایان را کنار زدن و به جای اونها افراد مد نظر خودشون را قرار دادن که این باعث شد چهره‌هایی که در لیست ائتلاف قرار داشتن از جمله آقای بادامچیان عضو حزب مؤتلف اسلامی نتونن به مجلس راه پیدا بکنن.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز هفتم اسفند ماه جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره انتخابات پیشرو در ایران. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنوید و سپس مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره وقایع کاشان در حضور فاطمه معتمداریا ادامه میدیم.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد حساب میان و عملا حق و حقوقی ندارن. ما خانم ها رأی نمیدیم.
آقای رهبر، شما میفرمایید که هر کس هم مخالف است بیاید و رأی بدهد. کسانی که میدانند در این حکومت شما اینقدر زور جنایت، مردم بیایند و به شما رأی بدهند. آیا جدا به خدا را چه بگویند؟ پیش خدا ما چه بگوییم؟
من به سهم خودم از اینکه مجلس خبرگان در رد صلاحیت نوه امام راحل اقدام کردن اقدامی شایسته به موقع بوده، زیرا اونها به خوبی میدونن که ما هر چی میکشیم از این خانواده میکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 19:23:50 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا میشنوید. واکنش ها به اتفاقات رخ داده در جریان حضور فاطمه معتمداریا در شهر کاشان ادامه داره و در روزهای اخیر بسیاری از سینماگران شناخته شده از این اتفاقات انتقاد کردند. روز پنجشنبه مدیرعامل خانه سینما و رئیس سازمان سینمایی هم در این باره اظهار نظر کردند. بابک غفوری‌آذر گزارش تهیه کرده است در این باره.
در شرایطی که واکنش‌های سینماگران مختلف به اتفاقات رخ داده برای فاطمه معتمداریا ادامه دارد، رضا میرکریمی مدیر عامل خانه سینمای ایران و از فیلمسازان نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به عبدالنبی نمازی امام جمعه شهر کاشان از اظهارات او درباره حضور خانم معتمداریا در این شهر انتقاد کرد. آقای میرکریمی که دبیری بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر را هم بر عهده دارد، در نامه‌اش صحبت‌های آقای نمازی را نگران کننده خوانده و گفته در جریان حضور خانم معتمداریا منکری اتفاق نیفتاده و شواهد نشان می‌دهد اقدامی از پیش سامان یافته و غیر خودجوش در پدید آمدن این حادثه نقش داشته است. مدیر عامل خانه سینما همچنین از امام جمعه کاشان خواسته است تا به وظیفه‌اش در حفظ وحدت و جلوگیری از ایجاد شکاف در جامعه عمل کند و به گفته آقای میرکریمی از اشاعه جو بی‌اعتمادی و نگرانی در جامعه مؤمنین بپرهیزد. نامه مدیر عامل خانه سینما ایران واکنشی است به اظهارات عبدالنبی نمازی که جلسه نقد و بررسی فیلم یحیی سکوت نکرد با حضور فاطمه معتمداریا در شهر کاشان را به مجلس لهو و لعب تشبیه کرده و گفته بود قصد دارد به همین منظور روز جمعه را در این شهر عزای عمومی اعلام کند. روز یک شنبه فاطمه معتمداریا همراه کاوه ابراهیم پور کارگردان فیلم یحیی سکوت نکرد برای اکران و نقد و بررسی این فیلم به شهر کاشان سفر کرده بودند. حضور آنها با حملات لفظی و اعتراضهای افرادی مواجه شد که معترض حضور خانم معتمداریا در این شهر بودند. فاطمه معتمداریا در فیلم یحیی سکوت نکرد نقش زنی مرموز را بازی می کند که مجبور می شود از برادرزاده نوجوانش بدون آنکه او را تا کنون دیده باشد نگهداری کند.
اینجوری پوستش راحت تر کنده میشه. فکر نکن خیلی دلم خواد اینجا نگرد دارم.
قیافم چطوریه؟
ساعتی پیش از حضور سازندگان فیلم یحیی سکوت نکرد در کاشان، امام جمعه این شهر در جلسه شورای فرهنگ عمومی با ممنوع تصویر دانستن خانم معتمداریا حضور او در کاشان را بازی با اعتقادات و باورهای دینی مردم دانسته بود. این اظهارات و اتفاقات روی داده در جریان نمایش فیلم یحیی سکوت نکرد با واکنش گسترده سینماگران روبرو شده است. علاوه بر انجمن بازیگران سینما ایران که با انتشار بیانیه‌ای به این اتفاق اعتراض کرده، سینماگران شناخته شده‌ای چون پرویز پرستویی، رضا کیانیان، تحمینه میدانی و محسن امیریوسفی با انتشار یادداشت‌هایی نسبت به عملکرد مهاجمان اعتراض کردند. مهدی عبدالله زاده نویسنده سینمایی درباره دلایل شدت گرفتن واکنش سینماگران به این اتفاق چنین میگوید:
با نگاه خوشبینانه نوع واکنش به حضور خانم معتمداریا در کاشان صرفا ناشی از عدم آگاهی و دانش درباره مفهوم نقد فیلم و جلسات مربوط به اون هستش. اما در عین حال نظر آقای میرکریمی که توی نامش هم منعکس شده و به عمدی بودن و غیر خود سر بودن ماجرا اشاره داره هم قابل توجه هست و شاید به واقعیت موجود نزدیکتر باشه. اما نکته مهمتر به نظر من نوع واکنش های چهره‌های سینمای کشور به این موضوع هست.
در شرایطی که اعتراض سینماگران به این اتفاق ادامه دارد، حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی تنها مسئول دولتی است که تاکنون به این موضوع واکنش نشان داده است. او بعد از ظهر روز پنجشنبه با ناخوشایند توصیف کردن اتفاق رخ داده، خواستار بازنگری در کار و رفتار مهاجمان شده و گفته دستگاه‌های دولتی موظف بودند فضای امنی را برای این برنامه ایجاد کنند. با وجود این اظهارات، اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی تا کنون به این اتفاق واکنش نشان نداده است. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین وزیر ارشاد ایران درباره دلایل احتمالی سکوت آقای جنتی چنین میگوید:
من این سکوت وزارت ارشاد رو بیشتر در چارچوب نوعی محافظه‌کاری آقای جنتی میبینم. البته میشه این احتمال رو هم در نظر گرفت که آقای جنتی امیدوار هست که در پشت پرده در واقع مثلا اعتراض خودش رو بیان بکنه، ولی اینجا مسئله نیست که از طریق پشت پرده حل بشه. اینجا باید به صراحت موضع قانونی وزارت ارشاد اعلام بشه. اگر مسئله از کنسرت ها برسه به جلسات نقد سینمایی، دیگه اون وقت تقریبا باید فاتحه بسیار از فعالیت فرهنگی در کشور رو خوند.
فاطمه معتمدآریا از شناخته شده ترین بازیگران زن سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می شود که در تعداد زیادی از فیلم ها و سریال های تحسین شده مانند مسافران، هنرپیشه، روسریابی و گیلانه بازی کرده و جوایز متعددی از جشنواره های داخلی و خارجی کسب کرده است. حجت الله ایوبی در صحبت های روز پنجشنبه او را انسان شریف و چهره فرهیخته سینمای ایران توصیف کرده که به گفته آقای ایوبی فیلمهایش از خاطرات خوب ملت ایران است.
ساعت 19:29.45 است به وقت ایران. در ادامه مجله شامگاهی گزارش های خواهید شنید در باره سفر معاون وزارت خارجه ایران به روسیه، رزمایش نیروی دریایی ارتش ایران در دریای عمان، محکومیت 24 بهایی در استان گلستان و مجله هفتگی چارکنج. همه اینها و بیشتر در ادامه همین مجله شامگاهی. سپاسگزاریم از همراهی شما. حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که در آستانه مذاکرات صلح سوریه به مسکو سفر کرده گفته است که نسبت به این مذاکرات صلح سوریه خوشبینه. معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد که مناقشه سوریه راه حلی جز دیپلماسی نداره و در این حال افزود که مسکو و تهران به ارائه کمک‌های نظامی به دمشق برای مبارزه با اون چیزی که تروریسم خوانده ادامه خواهند داد. آنا رایسکایا گزارشی دارد در این باره.
به گفته حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران، روابط مسکو و تهران متنوع، رو به پیشرفت و نمونه است. امیرعبداللهیان که چهارشنبه به پایتخت روسیه سفر کرد با میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه درباره اوضاع منطقه به ویژه وضعیت در سوریه و یمن، چگونگی اجرای توافقهای وین و نیویورک برای حل بحران سوریه و تدارکات گفتگوهای جدید صلح سوریه تبادل نظر کرد. او پیش از عزیمت به ژنو، محل برگزاری گفتگوهای سوری به خبرنگاران در مسکو گفت که مناقشه سوریه از موضوعات رایزنی‌های مستمر و همکاری های فعالانه روسیه و ایران است و دو کشور پیرامون راه‌حل های این بحران تفاهم کامل دارند.
در بسیاری از مسائل خاورمیانه تهران و مسکو دارای مواضع نزدیک به هم می باشند. ما در خصوص مسئله سوریه دارای مواضع مشترک و منطبق بر هم می باشند. ما به حمایت های خودمون از سوریه در چند بعد ادامه خواهیم داد.
امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران یک روز مانده به آغاز مذاکرات صلح سوریه گفت که اختلاف‌ها درباره شرکت کنندگان در این گفتگوها همچنان پابرجاست. او عربستان سعودی را متهم کرد که سعی دارد به گفته وی تروریست ها را در نقاب معارضان وارد مذاکره کند. او گفت تهران مصمم است از این تلاش ها ممانعت کند و اجرای طرح چهار ماده صلح خود را پیش ببرد. وی در این حال تاکید کرد که ایران خواهان ادامه تنش و تشنج به عربستان نیست و از جمله در تلاش است که روابط کنونی بین دو کشور بر مذاکرات سوریه تأثیر منفی نگذارد.
تروریست ها نباید با نقاب جدید بر سر میز مذاکره سیاسی با حکومت سوریه بنشینند. این اولین و مهمترین ملاک انتخاب باید باشه. و دوم ملاک مورد نظر ما این هست: کسی به عنوان معارضه در میز مذاکره حضور پیدا میکند که بخش مهمی از جامعه سوریه را نمایندگی بکند.
امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در ادامه نشست مطبوعاتیش در مسکو ابراز اطمینان کرد که حل مسئله سوریه به اراده بازیکنان بین المللی بستگی دارد و اگر به گفته وی کشورهای همجوار سوریه از تروریست ها حمایت نکنند و مرزهای خود را به روی آنها ببندند، امنیت در سوریه به سرعت برقرار خواهد شد. او تأکید کرد تا زمانی که تروریسم در سوریه نابود نشود، مسکو و تهران در برابر تهدیدهای پیش رو از دمشق حمایت خواهند کرد. اندری فیودروف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید اختلافهای بازیکنان بین المللی از موانع اصلی حل مناقشه سوریه است.
ми работаем з одною частиною опозиції, американці з другою частиною опозиції, намагаємося це все склеїти,
ما با یک دسته از مخالفان سوری همکاری میکنیم، آمریکا با گروههای دیگر. ترکیه، عربستان و ایران نظرات خاص خودشان را دارند و حتی در مبارزه با حکومت اسلامی سه ائتلاف جداگانه داریم که مشخصاً ائتلاف روسیه و ایران عمدتاً معارضان را مورد حمله قرار داده و در پی حفظ رژیم اسد است و به حل قریب الوقوع این بحران خوشبین نیستم، اما ممکن است با آغاز مذاکرات سیاسی طرفین بتوانند دست کم درباره آتش بس به توافق برسند.
استفان دیمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد مذاکره دولت و مخالفان درباره راه‌های برون رفت از این بحران جمعه در ژنو آغاز خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران پنجشنبه در مسکو گفت که بازیکنان بین المللی صرفا نظرگر این مذاکرات خواهند بود و نتایج آن را در جلسه جداگانه که احتمالاً 11 فوریه 22 بهمن برگزار خواهد شد بررسی خواهند کرد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
و ما رزمایش نیروی دریایی ایران در دریای عمان و محدودگی از اقیانوس هند همچنان ادامه داره. نیروی دریایی ایران که مدعی است یک نیروی دریایی راهبردی است، این رزمایش رو با اهدافی فراتر از محدوده خلیج فارس برگزار کرده. آیا نیروی دریایی ایران فارغ از اونچه که فرماندهانش میگویند در عمل هم قادر به ایفای نقش یک نیروی دریایی استراتژیک هست؟ گزارشی در این باره از مهرداد قاسمفر.
رزمایش نیروی دریایی ایران که از روز چهارشنبه در محدوده شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شده، روز پنجشنبه هم ادامه یافت. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، این رزمایش در 4 مرحله و به وسعت بیش از 3 میلیون کیلومتر مربع انجام می شود. بنا به همین گزارش، یگانهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش و نیز یگانهای موشکی ساحل به دریا و تیپ‌های تفنگداران و تکاوران دریایی با همراهی راکت اندازها و توپخانه ساحلی و نیز سامانه‌های الکترونیکی در این رزمایش مشارکت دارند. دریادار سیاری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران، درباره این رزمایش گفت:
یک پیام است که همه بدانند که ما می توانیم امنیت این منطقه را برقرار کنیم، هم برای خودمون هم برای کشورهای جهان، و لازم نیست دیگران حضور داشته باشند.
در دومین روز این رزمایش، سامانه پورتابل رادار که جدیدترین رادار تاکتیکی مقابله با سامانه‌های جنگ الکترونیکی یا جنگال خوانده شده، مورد استفاده قرار گرفت. از حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی ساکن لندن، درباره اهداف و سلاح‌های بکار رفته در این رزمایش می‌پرسم.
رزمایش ولایت 94 یک رزمایش کلاسیک دریایی است که هر ساله تحت همین عنوان اجرا میشه. این رزمایش برای آموزش پرسنل هست، برای آزمایش جنگ افزارها و سلاح و تجهیزات هست، و همینطور برای هماهنگی عملیاتی بین خود واحدهای نیروی دریایی شرکت میکنه. به نظر نمیرسه که تجهیزات جدیدی آزمایش شده باشه. یکی دو مورد خیلی کوچک است که یک رادار جدیدی رو وارد میدان کردن با بعد 150 کیلومتر نارنجک انداز هست، ولی سلاح‌های مهم جدیدی نیست.
از دیگر اهداف این رزمایش، مقابله با تهدیدهای زیست محیطی، تروریستی و دزدان دریایی و امنیت خطوط مواصلاتی و مقابله با شرارت‌ها و ناامنی‌های دریایی در آب‌های دورده است عنوان شده است. از سوی دریادار سیاری، نیروی دریایی ایران را راهبردی توصیف می‌کند.
نیروی دریایی وقتی لقب راهبردی می‌گیرد، یعنی باید هم در بست سطح دریا، هم زیر دریا و هم هوای بالای دریا بتواند و هم در ساحل بتواند عملیات انجام بدهد.
از حسین آریان می‌پرسم آیا نیروی دریایی ایران یک نیروی دریایی راهبردی است؟
نیروی دریایی راهبردی که این لقب رو در واقع آیت الله خامنه‌ای به نیروی دریایی ارتش داده و خواسته که چنین مأموریتی داشته باشند، یعنی یک نیرویی که بتونه در دریاهای آزاد حضور داشته باشه و عملیات انجام بده. نیروی دریایی از این دست احتیاج داره به ناوهای سطحی زیاد که نیروی دریایی ارتش نداره، همینطور برای اجرای عملیات که این توان را نداره، و در این حال یک نیروی دریایی راهبردی باید بتونه محدودیت هایی برای سایر نیروی دریایی های فرامنطقه‌ای ایجاد بکنه. هیچ کدوم از این ویژگی ها و این خصوصیات را نداره، ولی داره تلاش میکنه که خودش رو به اون حد برسونه. اما تأکید میکنم که راه درازی در پیش است تا نیروی دریایی ارتش تبدیل بشه به یک نیروی دریایی راهبردی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این رزمایش حواشی هم داشته است، از جمله اخطار دادن نیروی دریایی به یک پروند ناوشکن آمریکایی و یگان پروازی همراه با آن که در آن نزدیکی در حال تردد بودند. ایران به تازگی یک استکاک کم دامنه با نیروی دریایی آمریکا را که به بازداشت چند ساعته و آزادی تعدادی از سربازان آمریکایی انجامید از سر گذرانده است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای این که سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشه اومدن سطح در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 19 و 39 دقیقه و 50 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جامعه جهانی بهایی در ژنو میگوید 24 بهایی در استان گلستان در دادگاه‌های گروهی در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان به مجموعاً 193 سال زندان محکوم شدند. بر اساس این گزارش، اتهام این افراد عضویت و شرکت در جامعه بهایی است، اتهامی که منجر به صدور احکامی بین 6 تا 11 سال زندان برای آنها شده است. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، ابتدا درباره جزئیات این احکام پرسیده است. سیمین فهندش:
به تازگی به دفتر جامعه جهانی بهایی خبر رسیده که 24 نفر بهایی از منطقه گرگان همگی به احکام سنگین زندان محکوم شدند. 2 نفر از این افراد به 11 سال زندان، 13 نفر به 9 سال زندان و 9 نفر دیگه به 6 سال زندان محکوم شدند که این افراد کاملا بیگناه هستند و هیچ جرمی مرتکب نشدند و رأی دادگاهی هم که به دست ما رسیده، در این رأی تنها اتهاماتی که به این افراد داده شد عضویت در جامعه بهائی و شرکت در جامعه بهائی بوده و این دو مورد به طور واضح در رأی دادگاه ثبت شده که نشون میده که این افراد کاملا بیگناه هستند.
خانم فهندش، در مورد روند دادرسی این افراد برای ما بگید که به چه صورت بوده، شما چه اطلاعاتی دارید؟
اطلاعات دقیقی ما هنوز در مورد نحوه برگزاری دادگاه نداریم. تنها اطلاعی که داریم این سند رأی دادگاه هست که اینها در شعبه 2 دادگاه انقلاب گرگان محکوم شدند. به نظر میرسه که این افراد همگی به طور جمعی در دادگاه شرکت کردند و رأی دادگاهی هم که به ما رسیده، این رأی به طور جمعی به اینها داده و حکم‌هایی هم که داده به طور گروهی بوده.
شما درباره زمان بازداشت این افراد اطلاعاتی دارین؟ آیا اینا به صورت گروهی بازداشت شدن؟ چون قبلا خبرها حاکی از این بود که بازداشت‌هایی در استان گلستان به صورت گروهی اتفاق افتاده. آیا اون خبر مرتبط با همین محکومیت هاست؟
بله، تمام این افرادی که الان حکمای زندانشون اومده همگی در سال 1190 طی یورشی هماهنگ و برنامه‌ریزی شده به منازلشون دستگیر شدند و الان هم خب 4 سال بعد در حقیقت این احکام سنگین براشون صادر شده و مقامات جمهوری اسلامی با این اقدام اخیر و این حکم‌ها یه بار دیگه نشون دادن که برای اونها حقوق بشر هیچ ارزشی نداره و با اینکه همیشه در جوامع بین‌المللی حرف از عدالت و برابری و حقوق انسانی میزنن، یه بار دیگه قولها و وعده های خودشون رو شکستن.
خانم فهندش، شما الان آماری دارید از تعداد شهروندان بهایی زندانی در ایران؟
بله، در حال حاضر بیشتر از 80 بهایی در زندان هستن که خب وقتی که این 24 نفر هم روانه زندان بشن مطمئنن تعداد زیادتر هم خواهد شد.
جامعه جهانی بهایی طی سالهای اخیر خیلی انتقاد کرده از وضعیت شهروندان بهایی در ایران و گفته که تعداد زیادی از شهروندان بهایی از تحصیل محروم میشن یا اینکه محل کسب و کارشون پلمب میشه. اگر که بخوایم نگاهی داشته باشیم به این دو سال و نیمی که از ریاست جمهوری حسن روحانی میگذره، شما تغییری در وضعیت بهاییان در ایران دیدید؟
متاسفانه توی 2 سال گذشته ما هیچ تغییری در رفتار دولت ایران با بهائیان در ایران ندیدیم. هنوز به طور مداوم بهائی‌ها دستگیر میشن، زندانی میشن، به احکام سنگین محکوم میشن. جوانان بهائی هنوز حق تحصیل ندارند و اتفاقا شمار افرادی که از دانشگاه‌ها اخراج شدن بیشتر هم شده. تعداد گورستان‌های بهائی که در ایران طی دو سال گذشته تخریب شدن بیشتر شده و همینطور فشارهای اقتصادی روی جامعه بهائی در دو سال گذشته بیشتر شده و متاسفانه با اینکه صحبت در مورد حقوق بشر توی دو سال گذشته از طرف مقامات جمهوری اسلامی بیشتر شده در جامعه بین‌المللی، اما بهائیان در ایران هنوز از حقوق بسیار ساده شهروندی محروم هستند و این افرادی هم که این دفعه احکام زندان محکوم شدن همشون شهروندان قانونمند جامعه بودن و فقط به دلیل اعتقادشون این احکام به اونها وارد شده.
توضیحات سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو را می‌شنیدید. و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
شما که همه موافقتون هستن و جمهوری اسلامی رو قبول دارن، چرا این همه اعدام میکنین؟ این همه سرباز اجیر کردین برای چی؟ چرا اینقدر روزنامه‌نگارا رو به زندان میندازین، تهدید میکنین؟ چرا موسوی و کروبی رو آزاد نمیکنین؟
همانطور که مسئولین حق زندگی دارن، ماها هم که کارگر، کشاورز، دامدار و غیر دولتی هستیم حق زندگی داریم. این که اگر به شما ظلم شده بروید رأی بدهید ظلم است، بی‌حیایی است. زندگی مردم، عمر مردم مگر مسخره ظالمان، نامردم و بی‌حیاهاست که هر جور بخواهند با ملت خودشان رفتار کنند.
من از آلمان تماس میگیرم. پیام من برای سران مملکته که تو همه چی دیگه الان دارن دخالت میکنن، از خواننده ملت هم دارن ایرادگیری میکنن که رفته توی کانال خارجی داره میخونه. شماها مثل این که بگن آقایی که نماز جمعه رو درست میخونه به اونم بگن آقا شما اجازه ندارین تو نماز جمعه بخونید.
اسخر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای ایران، به منظور کاهش جمعیت زندانیان از اجرای طرح حبس الکترونیکی و حبس در منزل در ایران خبر داده که به گفته او اجرای آزمایشیش به زودی آغاز میشه. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با نعمت احمدی، وکیل دادگستری در تهران، از او درباره قابلیت اجرای این طرح در ایران پرسیده است. نعمت احمدی:
توسعه تکنولوژی فراگیر شده، تفاوتی بین ایران و جای دیگه نیست. از این نظر ما هم همون امکانات رو داریم. دستبندهایی هست مثل سایر جاها به دست افراد بسته میشه یا به پاشون بسته میشه، جی پی اسی داره موقعیت اون فرد رو نشون میده. حالا حتما خواهند گفت در چه جایی باشه، جایی معین، مثلا خانه باشه، محل کارش باشه، یک جغرافیای تعریف شده ای رو در نظر میگیرن، اون جی پی اس اون داده میشه. به نظر من ایدئاله، به شرطی که از ابتدا بخواییم جمعیت زندانها رو کمش بکنیم با جلوگیری از بازداشت‌های غیر ضروری و بازداشت‌هایی که می‌شود جلوی اون رو با اخذ یک تأمین مناسب، یک تعهدی گرفت.
خب شما فکر می‌کنید این طرح درباره چه دسته از مجرمانی قابل اجراست، آقای احمدی؟
ببینید، ما بیشترین زندانیانی داریم که می‌شود اونا رو زندان نکرد. زندانیان مالی هستند، اینا متخلف نیستن، اینا گناهکار نیستن، جرمی را انجام ندادن. شرایط بد اقتصادی اونا رو در یک موقعیت و جایگاهی قرار داده که به تعهدات مالیشون عمل نکردن. در مورد مردان، ما خب هنوز زندانیانی داریم که راجع به مهریه، نفقه در زندان هستند، راجع به دیه افرادی رو داریم که حالا یا گواهینامه رانندگی نداشتن یا اشکالی در بیمه‌نامه شخص ثالثشون بوده، این افراد هم خب میرن زندان. میشود این افراد رو با این شیوه در بیرون نگه داشت، هم امکان فعالیت بهشون داد، یعنی در بیرون باشن، کار کنن، بخشی از اون تعهدات و دیونشون رو پردازن. یه فردی که بدهکار زندانش بکنین برای این قانون نحوه اخذ محکومیت‌های مالی کاری رو پیش نمیبریم. اگر این فرد بیرون باشه قطعا فعالیتی خواهد کرد، رضایت مدعی یا شاکی خودش رو به دست خواهد آورد. این افراد میشه راجع به اونا اعمال کنیم دستبند یا پابندایی که به صورت الکترونیکی باشه.
یعنی شما فکر میکنید اجرای این طرح میتونه تعداد زندانیان رو به شکل قابل توجهی کاهش بده؟
طبیعتاً شما می‌بینید اگر ما طبقه بندی کنیم زندانیان و یه سری زندانیان خطرناک، اونا که قتل انجام دادن، زندانیانی که سرقت مسلحانه داشتن، این زندانیان و یه سری مجرمین خطرناکی که سابقه دارن، اونا رو کنار بذاریم، جمعیت زندانی ما مثلا جمعیتی وسیعی نخواهد بود. این افراد رو، یعنی کسانی که از نظر مالی در زندانن، به باور من تعداد زیادی هست که اگر چنین حرکتی رو انجام بدیم، جدای از این که خانواده آسیب پذیر اونا رو با زندانی شدن ناناورشون باعث خواهیم شد، هم به خانواده ها موقعیت مناسب بدیم، هم به این افراد. زندانیانی که خطرناکن جمعیت زیادی رو ندارن و خیلی بر نحوه نگهداری هم اونا در زندان تاثیرگذار خواهد بود.
توضیحات نعمت احمدی رو شنیدید و حالا نوبت میرسه به مجله کار چهار کنج. همراه با نوشین سید حسینی من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: پرفروش شدن پیراهنی که سلطان قاچاق مواد مخدر مکزیک در تصویر مصاحبهش با شان پن پوشیده، ساخت کلیسایی به شکل کفش زنانه پاشنه بلند در تایوان، استفاده از جیرجیرک به عنوان یکی از افزودنی‌های غذا در رستوران‌های آمریکا، تأثیر تولید روغن نخل بر انقراض نسل میمون‌های اورانگوتان، آبتنی در آب‌های سرد دریای سیاه به عنوان بخشی از مراسم عید تجلی مسیح در روسیه، و پاسخ به پرسشی فراگیر درباره نحوه قضای حاجت فضانوردان در فضا در نبود جاذبه. به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
پیراهنی که سلطان مکزیکی قاچاق مواد مخدر موقع مصاحبه با شامپن هنرپیشه آمریکایی به تن داشته، حالا تبدیل به پرفروشترین پیراهن برای تولید کننده شده. رویترز گزارش داده خواکین گوزمن، ملقب به الچاپو که تابستون گذشته از زندان فرار کرد، اخیراً بعد از مصاحبهش با شامپن هنرپیشه آمریکایی دستگیر شد. آقای گوزمن در عکسی که در حال دست دادن با شامپن هست، پیراهن مارک بارباراس رو به تن داشته. پیراهنی طرح‌دار به رنگ پس‌زمینه سفید، سیاه و خاکستری و نوارهای پهن عمودی به رنگ آبی. این تصویر همراه با گزارش شامپن در نشریه رولینگستون چاپ شده. شرکت تولیدی بارباراس روی صفحه فیسبوکش عکس الچاپو رو که پیراهن این شرکت رو به تن داره منتشر کرده. از قرار معلوم دلیل تمام شدن این کالا اوج گرفتن تقاضاها بعد از انتشار گزارش و عکس الچاپوه. یکی از مالکان تولید پوشاک بارباراس در کالیفرنیا به اسم سام استقبال گفته از نظر اونها الچاپو یه مرد ثروتمنده و جدا از این که در زندگیش به چه کاری مشغوله، خوشحالن که مارک بارباراس رو به محصولات کارخانه هایی مثل ورساچی ترجیح داده. دولت مکزیک گفته که قصد داره آقای گوزمن رو به آمریکا تحویل بده تا در اون کشور به اتهامات قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی و قتل محاکمه بشه.
جنگل‌های سوماترا و بورنئو میزبان بیشترین تعداد اورانگوتان‌های جهان هستند. رویترز گزارش داده نسل این نوع از میمون‌ها حالا به دلیل تقاضای زیاد برای روغن نخل رو به انقراض گذاشته و بنابر آمار بنیاد جهانی طبیعت حالا فقط 60,000 اورانگوتان باقی مانده. روغن نخل ماده اولیه طیف گسترده‌ای از محصولات است، از خوراکی‌ها گرفته تا مواد آرایشی و زیبایی، و همین باعث شده که پوشش طبیعی گیاهی بسیاری از زمین‌ها سوزانده بشه تا برای کاشت درخت نخل روغنی محیط بیشتری فراهم بشه، و این یعنی از بین بردن محیط زیست اورانگوتان‌ها و تولید دود خفه کننده. پژوهشگران در دانشگاه‌های بریتانیا باس و یورک جایگزین تازه‌ای برای تولید روغن نخل پیدا کردند، مخمر به دست آمده از ساقه گندم و گیاه کانولا. به گفته یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح در دانشگاه باس، روغن به دست آمده از این مخمر دارای مشخصات یکسانی با روغن نخل است. این طرح که فعلا در مقیاس محدود آزمایشگاهی عملی شده و 2 لیتر روغن تولید شده، قراره که در 4 سال آینده این میزان به 30,000 لیتر رسونده بشه. موفقیت این طرح به معنای کمک به ادامه حیات اورانگوتان ها خواهد بود.
مسئولان شهری در جنوب غربی تایوان قصد دارند با ساخت کلیسایی به شکل یک کفش پاشنه بلند عظیم متشکل از فلز و شیشه آبی جهانگردان بیشتری را به شهر بودای جلب کنند. رویترز گزارش داده این کلیسایی در حال ساخت در بلندترین قسمتش که پاشنه کفش 17 متر ارتفاع داره. یکی از مسئولان دست‌اندرکار این پروژه دلیل اجرای این طرح را تبدیل تاریخچه غم‌انگیز شهر بودای به نکته مثبت اعلام کرده. به گفته این مسئول در دهه 1960 میلادی، یعنی حدود 50 سال قبل، منطقه ساحلی جنوب غربی تایوان دچار کمبود آب شرب شد و ساکنان این ناحیه مجبور بودند برای دسترسی به آب خوردن چاهای عمیق حفر کنند. ولی به خاطر وجود سم آرسنیک در آب، تعدادی مبتلا به بیماری پای سیاه می شدند که در حالت حاد برای نجات جان بیمار هر دو پای شخص باید قطع می شدند. به همین دلیل هم زنان زیادی دیگه هرگز نتونستن تو ضیافت عروسیشون راه برن و در مراسمی که فصل تازه‌ای از زندگیشون رو با اون شروع می‌کردند، شانس پوشیدن کفش پاشنه بلند رو برای همیشه از دست دادن. این تاریخچه غم‌انگیز باعث شده با الهام از افسانه سیندرلا و کفش بلورینش کلیسایی ساخته بشه که مردم بتونند در اون عروسی کنند.
مسیحیان ارتدوکس روسیه در مراسم عید تجلی مسیح در آبهای سرد دریای سیاه ساحل سوچی غسل می‌کنند. رویترز گزارش داده حدود 3000 نفر از مسیحیان ارتدوکس بعد از دعای مراسم تثلیث مقدس در کلیسای جامع شهر سوچی به عنوان بخشی از آیین این مراسم لباس‌هاشون رو از تن در میارند و توی آب سرد شیرجه می‌زنند. اونها معتقدند که این غسل به طور سمبولیک گناهانشون رو میشوره و از بین میبره، گرچه بعضی هم میگن فرو رفتن در آب برای سلامتیشون مفیده. این مراسم در واقع گرامی داشته مراسم غسل تعمید عیسی مسیح در رودخانه اردن، یا همون عید تجلی مسیحه که در روسیه هر سال روز 19 ژانویه برابر با 29 دی ماه برگزار میشه.
جیرجیرک که برای بعضی ها فقط در حکم حشره سر قلاب ماهیگیریه، کم کم راهش رو به بشقاب‌های غذای رستوران‌ها در آمریکا باز کرده. رویترز نوشته هنرآموزان دانشکده آشپزی در شهر پیتسبرگ در ایالت پنسیلوانیا با جیرجیرک و ریحان و جعفری سس پستو درست می‌کنند. با توجه به اینکه حشرات در خیلی از کشورهای دنیا غذای معمولی محسوب میشه، سرآشپز این دانشکده امیدواره که این ترکیب تازه به گوش افراد زیادی توی آمریکا برسه. این دانشکده جیرجیرک‌های مورد نیازش رو از یه پرورش دهنده جیرجیرک در ایالت اوهایو در شمال شرقی آمریکا در بسته‌بندی‌های نایلونی می‌خره. دانشجوها و سرآشپزها اولش تمایل چندانی به استفاده از حشره توی غذاها نداشتن، ولی کم کم بهش عادت کردن.
یکی یکی از فضانوردها به یکی از پرسش‌های فراگیر جواب داده. در فضا با توجه به نبود جاذبه چطور میشه از توالت استفاده کرد؟ رویترز ویدیویی از تیم پیک فضانورد بریتانیایی منتشر کرده که روی سایت آژانس فضانوردی اروپا منتشر شده و توی اون نشون میده که چطور با استفاده از یک شلنگ مکش هوا فضانوردها ادرار میکنند و برای مدفوع هم مکانیسم مشابهی در ابعاد بزرگتر تعبیه شده و جریان هوا همه چیز رو به این ترتیب به درون محفظه میمکه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
به رادیو فردا گوش میکنید.